بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما درباره تعیین مصداق و مظهر اجرایی حاکمیت الله در زمین در میان انسان ها بود. خب در طی آیات قبلی این مسئله ثابت شد که ذات مقدس پروردگار افرادی رو برای اجرای حاکمیت خودش در کره زمین مشخص میکند و من حسب اون که از آیه شریفه 73 سوره انبیا استفاده کردیم که اصولا برای اجرای حاکمیت خدا افرادی رو می سازد و مسئله اجرای حاکمیت پروردگار به وسیله اشخاص و انسانهای خاصی است که با یک سلسله ویژگی های تکوینی برای رهبری و حاکمیت ساخته شدند. تقریبا بحث ما در این زمینه با بیان آیات قبلی کامل شد. فقط یه شبهه باقی مونده در مطلب و اون شبهه مربوط به کسانی است که اینها معتقد به مبانی سیاسی اندیشه لیبرال دموکراسی هستند و حاکمیت رو حق مردم می دانند. این هایی که مبدأ مشروعیت حاکمیت رو مردم می دانند فقط، خب اینها با توجه به اعتقادات دینی اسلامی خودشون در برابر این آیات شریفه قرآن یه سخنی دارن که ما حرف اونا رو میزنیم. البته یه مطلبی هم امروز در بین افراد متداول هست با اون این که میگن حاکمیت دوگانه، که این حرف حرف غلطی است و حرف درستی نیست. چی صدا در آمد اما خاموش مدار این اونا رو چند بله که میگن اجرای حاکمیت دوگانه، یعنی میگن حاکمیت مبدع مشروعیت حاکمیت هم خداست و هم مردم، که اگر این حرف کسی بزند این برای خدا شریف قائل شده. این حرف بسیار بدتر از او حرفیه که بگن ارزم بزرگ مشروعیت مبدع مشروعیت مردم هست، که بگن مبدع مشروعیت هم خداست و هم مردم، این اشکال داره. چون ما در بحث بیعت این رو بحث کردیم دیگه، دوباره این رو تکرار نمی کنیم. این هایی که مبدع مشروعیت مردم رو می دونن و قائل به اندیشه سیاسی لیبرال دموکراسی هستن و به قول خودشون میگن ما لیبرال دموکرات مسلمانی، حزب کارگزاران در چندی قبل اینها بیانیه دادن یا بیانیه مصاحبه کرد دبیرشون که ما لیبرال دموکرات مسلمان هستیم. خب کسی نمیتونه لیبرال دموکرات مسلمان باشه، این مثل دیگه بگه من مشرک مسلمانم، مسلمان با واحد باشه مسلمان مشرک باشه، چون اصل لیبرال دموکراسی این است که حاکمیت حق مردم است و در اسلام بر مبنای توحید حاکمیت مخصوص خداست، حق خداست، للحکم الا لله. خب اینها با توجه به این اندیشه دینی اعتقاد دینی خودشون و به اصطلاح کرایش دینیشون، چون میخوان قائل باشن به مبانی لیبرال دموکراسی، اومدن گفتن که این آیه شریفه که خداوند میفرماید انی جاعل فی الارض خلیفه، این در حقیقت دلالت میکند بر اینکه خدا حق حاکمیت خودش رو به مردم بخشیده و مردم خلیفه خدا هستند در تعیین سرنوشت خودشون و حاکمیت بر سرنوشت خودشون. اینها به این آیه استدلال میکنن، در حالی که معنای نیجارون فلعرض خلیفه چیز دیگه است. خب ما اولا خود آیه رو از اول تا آخر بخونیم و نکاتی که در تفسیر آیه هست روشن کنیم و بعد درباره این موضوع بینیم آیا این آیه با این نکات تفسیری میتواند دلالت کند برای اینکه معنای خلیفه بودن بشر برای خدا در زمین حاکمیت بر سرنوشت خودشه و ارزم به حضورتون که تعیین سرنوشت اجتماعی خودش به دست خودش باشه و خدا دخالت نکنه. آیه سوره مبارکه بقره آیه 30 هست و آیه این است که وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلمون. پروردگار به ملائکه فرمود اني جاعل في الارض خلیفه، من در زمین برای خودم خلیفه‌ای قرار میدم و یا در زمین خلیفه‌ای جائل و جعل کننده هستن. ملائکه هم جواب خدا رو دادن اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفك الدماء و نحن نسبح بحمدك و نقدس لك، آیا کسی رو قرار میدی که خونریزی کند و فساد کند در حالی که ما تسبیح میکنیم و تقدیس میکنیم تو را؟ قال انی اعلم ما لا تعلمون، خدا گفت من یه چیزی میدونم که شما نمیدونید. اولا در این آیه یه عده از مفسرین عقیدهشون این است که عده مفسرین عامه و اهل سنت هستند، هوشیاری هم که قائلی نداره. یه عده از مفسرین عامه میگن انی جاعل فی الارض خلیفه، یکی خدا به ملائکه گفت من در زمین خلیفه میخوام قرار بدم. این مقصود خلیفه الله نبود، نگفته انی جاعل فی الارض خلیفه تون لی یا لنفسی یا خلیفتون اندی یا خلیفتون مندی، این نیست تو قرآن. میگه اینی جائنون فی الارض خلیفه، من در زمین میخوام خلیفه قرار بدم نه خلیفه برای خودم، چون قبل از انسان قبل از آدم روی کره زمین نژادهای زندگی میکردن و موجوداتی بودن که این موجودات در نتیجه فساد خونریزی از بین رفتن و منقرض شدن. اینا آمدن گفتن خدا که میگه این جاعل فی الارض خلیفه، یا من میخوام برای اون موجوداتی که قبلا در روی زمین زندگی میکردن برای اونها جانشین و خلیفه قرار بدم. یعنی اونها در روی کره زمین زندگی میکردن، خونریزی کردن و از بین رفتن و منقرض شدن، جای اونها خلیفه اونها من میخوام یه موجودی رو در زمین قرار بدم. و بله وقت لذا اونا همی عرض زدن قالو اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفك الدماء، اونا هم گفتن خدا تو میخوای کسی رو قرار بدی که فساد کند و خونریزی کند، چون افرادی که قبلا موجوداتی که قبلا رو کره زمین بودن اینا فساد و خونریزی کردن. یعنی ملائکه هم به خدا گفتن که تو میخوای کسی قرار بدی مثل اونا دوباره فساد و خونریزی کند در روی زمین، و لذا اینا آمده بودن خلیفه آنه خلیفت الله نیست، این خلیفه برای موجودات قبلی زمین. این عقیده یه از مفسرین عامه است و این باطل هم هست، ما قبول نداریم این نظریه رو، چون با جمله بعدی آیه نمی سازد. چون این میگن اتجعلو فیها من یفسدو فیها و یسفك الدماء، بعد میگن و نحن نسبح بحمدك و نقدس لك، حرفشون اینه، یعنی شایسته یه خلافت ما هستیم که نسبح و بحمدک و نقدس لک، تسبیح میکنیم و تقدیس میکنیم تو را. از معلوم جان مقصود خلیفه اللهیه و خلیفه الله هست، اینی جانم لرز خلیفه، یعنی در زمین میخوام خلیفه الله قرار بدن که ملائکه میگن ما شایسته این خلافت هستیم چون نحن نسبح و بحمدک و نقدس لک، و اگر خلیفه بناس برای تو خدا باشد اقرب موجودات به سوی تو پروردگار ما هستیم که تمام وجودمون عبودیت تو خداست و باید خلیفت الله در بین ما باشه، نه روی زمین و در یه نژاد دیگری. و نحن نصب به همدگان و قدس ما باید خلیفت الله باشه. این نحن نصب به همدگان و قدس الله دلالت بود اون تفسیر اول درست نیست. اینی جالون فل عرض خلیفه معنی اون خلیفت الله هست، به معنای خلیفه موجوداتی که قبلا تو زمین زندگی میکردن. خب پس این نظریه، هر که هم نظریه در مفسرین عامه است، پس این نظریه از نظر ما مردوده، این نظریه قبول نیست و نصوص هم نظریه رو تأیید نمی کنن. شما روایاتی داریم در تفسیر آیه، چی نیزی هم توی این آیه ما آزادی من جو میخوام معنا کنیم، من جو میخوام تفسیر کنیم، من خیلی ما روایاتی داریم که و دو روایات رو در تفسیر آیه در نظر بگیریم. پس این نظر این مطلب یه باطله که درست نیست. بله. نه حالا اون نخیر رو رفتی به این نظر، حالا اون نفخت من روی من روی از مزایای حضرت آدم، چون بعدش میگه اصلا خدا بعدش آیه داره و میفرمد که و علم آدم الاسماء کلها دنبالشه دیگه. بله اونجا که میقاله اینی علم و مالا تعلمون، به فرشتگان میگه من یه چیزی میدونم که شما نمیدونید، بعد مشخص میگه در آیات بعده اونی که من میدونم شما نمیدونید چیه، او امتیاز آدم بر شماست. اون که بعد امتیاز دادن امتیاز آدم ما داریم، اون نفخت من روحی و یکی از خصوصیاته، چون نفخت من روحی هم امتیاز برای آدم نمیشه، چون خدا که روح نداره. نفخت من روحی یعنی اون روح خاصی که من ساختم در او دمیدم، نه اینکه در من خودم یه روح دارم اون روح برای خود نه بدن داره نه روح داره از خودش بزنم اینجوری تفسیر شده. نه خدا علم آدم الاسماس برای تو مزاره آدم رو میگه خدا دیگه. خب پس بین آقا پس این خلیفه او خلیفه موجودات قبلی زمین نیست. مرحوم علامه طباطبایی نکته خیلی جالبی دارن در این اتجعل و قیام یفسد و قیام اسم و دما که تقریبا رد می کند این که معنای خلیفه بودن این است که خدا بشر رو بر سرنوشت خودش مسلط کرده و حاکمیت بشر رو به خودش داده. یه نکته مرحوم علامه طباطبایی دارن، اون نکته ایشون خیلی نکته جالبی است که اصلا گویی قضیه رو رد میکنه. و اون نکته این است که خب چرا ملائکه به خدا گفتن اتجعل فیها من یفسد؟ خلیفه خلیفت الله است. زمان میگن نحن نظر با بندگ و نقدس الله، ما تصمیم میکنیم و ما تقدیس میکنیم و ما شایسته خلیفت الله هستیم. حالا چرا اینا گفتن اتجعل و فیها من یفسد و فیها و اسم گل دما؟ آیا تو قرار میدی در زمین کسی که فساد کند و خونریزی کند؟ چرا یه حرف زدن؟ از کجا میدونستن این بشر خونریزه، سبک دما میکنه، فساد میکنه و به چه مزبدی حرف بزنن؟ با چه دلیلی، با چه نشانی ملائکه به خدا یه چیزی گفتن؟ اینجا چند تا مسئله هست، یعنی چند تا علت بیان شده که اون علت یکی از ملاک هایی که مرحوم علامه طباطبایی میگن اون ملاک خیلی قابل توجهه. یه ملاک اینه گفتن که خب اینها خدا وقت انسان رو آفرید تقریبا ملائکه شاهد بر خلقت انسان بودن و چون اینها شاهد بر خلقت انسان بودن به تمام محتویات وجودی انسان ملائکه آشنا بودن. ملائکه دیدن خدا یه موجود آفریده، توده ای از غرایز، شهوات، امیال، نفسانیات، خب کنارش هم عقل داره، فکر داره، اندیشه داره و دیدن آقا این موجود با این همه گرایشات نفسانی و با این همه شهوات و امیالی که در وجودش هست و با این امکاناتی که عقل و فکر او در اختیار او قرار میده از نظر استخدام موجودات، این موجود بسیار فاسد و مفسدی خواهد بود. با توجه به محتویات وجود انسان از نظر امیال و نفسانیات گفتن اتجعل فیها من یفسد و بیا و اسم گفت ما، یک کسی رو مقای قرار بده که فساد کنه و خونریزی کنه. این یک ملاک. ملاک دیگری که بر اون علامه طباطبایی میفرمند که اون ملاک بیشتر قابل توجه هست این است که ایشون میگن ملائکه میدونستن که در روی زمین زندگی کردن جز با تشکیل اجتماع ممکن نیست، چون موجودات زمینی قبلی هم که زندگی کرده بودن، اینا زندگیشون زندگی مدنی بود، با مدنیت زندگی کردن، یعنی اینا تشکیل جامعه دادن و زندگیشون زندگی دوره هم بود. اینا بدونستن خاصیت زندگی زمینی زندگی اجتماعیه، زندگی فردی در زمین امکان پذیر نیست، و چون خاصیت زندگی اجتماعی هست پس با تشکیل جامعه این موجودی که میخواد در زمین زندگی کند بایستی نظام مدیریت اجتماعی تشکیل بده، و اینها در نسل‌های گذشته و در موجودات قبلی که در زمین زندگی میکردن میدیدن لازمه تشکیل یک نظام و مدیریت اجتماعی سلطه بعضی از انسان‌ها بر اکثریت سلطه بعضی از این موجودات زمینی بر بقیه موجودات زمینی است. علاوه اینا باید نظام اجتماعی داشته باشند، باید تشکیل اجتماع بدن، نظام اجتماعی شدن مدیریت میخواد، لازمه مدیریت این است که قدرت‌ها در زندگی زمینی در افراد خاصی محدود می‌شود برای مدیریت بقیه موجودات زمینی، و این تراکم قدرت تحت عنوان نظام اجتماعی و مدیریت اجتماعی در زمین، این میشه منشأ فساد، خونریزی، جنگ، تهاجم و عرضم به حضورتون که خرابی هایی که به وجود میارن، و نتیجه این بوده که در موجودات قبلی همه به خاطر این خرابی ها منقرض شدن. اینا وقتی خدا گفت اینی جائلون فل ارض خلیفه، در زمین میخوام یه موجود غیر خدا، و هم ملائکه این نبود که مثلا به خدا اعتراض کنن، اینا میخواستن بگن زمین جای زندگی خلیفه تو خدا نیست و جایگاه خلیفه تو خدا نیست، چون زمین جایی است که موجودات زمینی بایستی دور هم زندگی کنن، لازمه زندگی دور هم این است که قدرت در نقطه چند انسان باید متمرکز بشه برای مدیریت زندگی دور هم، و این تمرکز قدرت و تراکم قدرت در انسان‌هایی این منشأ فساد و خونریزیه. درست به عکس اونایی که میگن خداوند متعال که انسان رو خلیفه خودش قرار داد، تعیین سرنوشتش و حاکمیت بر خودش رو خودش داد. بعد همیشون وقتی که میگه خدا اینی علم و مالا تعلمون، همینه که وقتی وقت حرف اونا اینه با این ملاک اینا فساد میکنن، با این ملاک خونریزی میکنن. خدا میگه اینی علم و مالا تعلمون، چی که شما نمیدونید، اونی که خدا میدونه اونا نمیدونن، این است که ذات مقدس پروردگار حاکمیت این موجود زمینی رو خودش انجام میده، و حاکمیت و سلطه موجود زمینی در دست خودشه، به وسیله یک سلسله مظاهر اجرایی این حاکمیت رو اجرا میکند، که دیگه باعث تمرکز و تراکم قدرت در دست افراد معدودی نمیشود که اینها در نتیجه تراکم و تمرکز قدرت فساد و خونریزی را بندازند. خب این تحلیل علامه طباطبایی دقیقاً مناقض است و ضد است با اونی که این دموکرات ها دارن استفاده میکنن که میگن اینی جالون فل عرض خلیفه، یعنی خداوند متعال انسانها رو جانشین خودش در تعیین سرنوشت و در حاکمیت و سرنوشت خودش قرار داد. اینجوری نیست، از این ملاک فساد و خونریزی انسان ها بوده که اگر انسان ها میخواستن تمام اختیارات خودشون و خودشون در دست داشته باشن، این موجب تراکم و تمرکز قدرت در بعضی انسان ها می شده است، و اون بعضی بر حسب تصاحب و حیازت این قدرت متمرکز و متراکم به جان هم می افتدن، فساد و خونریزی را می داختن، مثلا عامل فساد و خونریزی در زمین بوده، و فرشته ها در موجودات قبلی زمینی هم مثلا تجربه داشتن، گفتن خدا باز بخواه اینجا جامعه درست بشه، باز بخواه اینجا حکومت درست بشه، باز بخواه جنگ درست بشه، باز به جان هم می افتن و جان فساد و خونریزی کنن. به این ملاک اینا میگن. پس اصلا معنای خلیفت اللهی این نیست که واقعا تعیین سرنوشت و حاکمیت بر سرنوشت در دست خود اینا باشه، چون در دست خود اینا باشه هر ملاکی درسته، ملاک فساد و خونریزی باز به دست اینا میفته.
شما
اینا در موجودات قبلی تجربه داشتن، دقیقا موجودات زمینی دیدن خاصیت زندگی زمینی، زندگی دور همه در موجودات قبلی که در زمین زندگی میکردن اینجوری بوده، زندگی دور هم تشکیل دادن و این زندگی دور هم نتیجهش این است که قدرت در یک افراد متمرکز میشوند، بر سر قدرت متمرکز به جان هم میفتن، هم دیگر از بین میبرن. الان اینا نتیجه بود که ملائکه گرفتن، این نتیجه گیری ملائکه بود که تجربه شون از موجودات قبلی شده. خدا قبول نکرد هر بینا رو، خدا گرد ملائکه قبول نکرد، هر ملائکه هم نگه برحقه، چون گفت آلا اینی علم و مالا تعلم، من چیزی من شما نمیدونید، اون ملائکی که شما در نظر گرفتید، اون ملائک در خود این انسان و این آدم اجرا نمیشود، چرا؟ به خاطر اینکه حاکمه جست خودم. یعنی دقیقاً این برداشت و تحلیلی که مرحوم علامه طباطبایی دارن که ملاک فساد و خونریزی بشر این بوده، این دقیقاً رد میکند این برداشتی که ما بگیم معنای خلیفت اللهی معناش این است که خداوند متعال حاکمیت بشر رو به دست خود بشر بده. این اون رو رد میکنه در واقع. خب بس این که نیست و نیوریه، یکی همین است که بین آقا در حاکمیت، یه نکته دیگری ما داریم در رد این نظریه، در حاکمیت، حاکمیت حق خداست. بله؟ خب به خاطر که انسان موجود صاحب اراده است دیگه، چون موجود صاحب اراده است، بنابراین بنای خدا برای این بوده که این انسان با اراده خودش در زمین زندگی کنه. داخل درست نبود در اینجا که انسان منقرض نشد. نه، عملا که فساد و خونریزی در بشر بوده، اما نه اینکه تا حد دیگه موجودان دیگه منقرض شده. خب باشه، اب نداره. ببینید ملائکه چیز دیگه میگفتن، ملائکه میگفتن که این موجود هم مثل موجودان دیگه منقرض میشه. این نمیشه. چرا منقرض نمیشه؟ به خاطر اینکه خداوند متعال خودش حاکمیت در دست داره و نهایتا مجهر اجرایی حاکمیت الله انسان ها را از انقراض نجات میده. در طول تاریخ هم هر کجا که از تفرعون در بشر وجود میامده استکبار اوج میگرفته، خدا پیغمبری میفرستاده از جانب خودش و رهبری میفرستاده که جلوی تفرعون انسان ها رو میگرفته. نهایتا باز خداوند متعال به وسیله اون امام و اون رهبر و مظهر اجرایی ساخته شده خودش با جلو انقراض بشر و جلو اوج فساد رو میگیره. نه اینا فساد نمی کنن، تو باید اینا فساد کنن، باید، چون بشر موجود صاحب اراده است. اگر بناشوی واقعا به هیچ وجه دست از پر خطا نمی کرد که دیگه بشر نبود، چون هم خوزن ملاکه دو هم خوزن نخوزن با محفظ و فقط سلک ما داریم تصمیم رو تقدیس می کنیم. خب از همون تو همون خلیفه قرار بده خدا دیگه، چرا آدم خلق کنه؟ نظر خداوند از آن معنای خلافت الله هم صاحب اراده بودن انسان. حالا خلیفت الله رو معنا میگوید ما هم چی؟ نه، اونجا رو خداوند متعال جوری آفریده بود که اینها خودشون در ارزم به حضورتون به این شکل در نخوری موجود کاملتر و بالاتر است دیگه. لازمه این کاملتر و بالاترش این است که اجرای حاکمیت دست خودش باشه. حالا ببین اصلا ادنی علام مالا تعلیم تازه این نیست، یه نظریه است. ادنی علام مالا تعلیم اون در حالت بعدی مشخص شده. بله، چون قبلی که بعدی خدا میگه ادنی علام ما، بعد میگه در آیه دیگه و علام ما تو بدونه و ما کنتم تکتمون، یه علام ما تو بدونه و ما کنتم تکتمون، همون اون تفسیر ادنی علام مالا تعلیمونه در واقع. ببین آقا اصل اینجا ما دو مسئله داریم، یکی شناخت معنای خلیفه است و خلافت بشر برای خدا در چیه، این یکیه، رو از آیات بعدی استفاده میشه. یکی هم عرضم به حضورتون که خود این حرفیست که این آقایون میزنن، حرف این آقایون که حرف درستی نیست. چرا؟ چون حاکمیت حق خداست، ذات مقدس پروردگار حقش رو کسی واگذار نمی‌کنه. ممکن است خداوند متعال موجودی رو که خلق می‌کند یا خلیفه‌ای قرار می‌دهد، خلیفه خدا در اجرای برنامه خداست، اما خلیفه خدا شریک خدا که نمیشه. در اجرای برنامه خدا خلیفه خداست. برنامه ای را که بایستی خدا انجام بده این انجام بده، موجود انجام بده. در این جلد ما میتونیم بگیم خلیفت الله، اما بگیم حق حاکمیت که از ابعاد توحید خداست و خصوصیات توحیدیش خدا به کس دیگری منتقل میکنه مثلا درست نیست. چون ما در بحث مبدع مشروعیت ثابت کردیم که حق حاکمیت از ابعاد توحیدی پروردگاره. لازمه توحید و یکتایی حق این است که حاکمی جز خدا نباشد و حاکمیت مخلوق خدا باشد. خصوصیت توحیدیشو که به مخلوقش نمیده این باید خلیفه او باشه. وظیفه‌ای که خدا باید انجام بده، کاری که میخواد انجام بده، قدرتی که میخواد اجرا کنه، این رو ممکنه به یه مخلوق بده نور خلیفت الله کنه. در واقع معنی خلیفت الله بشر همینه. این از آیات بعدی اینجور به دست میاد. از آیات بعدی ما استفاده میکنیم که ببینید و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم على الملائکه فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین. بعد قال سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. بعد میگه قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبئهم باسمائهم قال الم اقل لكم اني اعلم غيب السماوات والارض و اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون. خب خداوند وقتی که به آدم علم اسما را آموخت و بعد به ملائکه گفتی که انبئونی به اسماء هؤلاء، اونا هم گفتن لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. کل شاهد ما در آیه سومه، قال یا آدم انبئهم به اسمائهم فلما انبئهم به اسمائهم قال علم اقول لكم اني اعلم غيب السماوات والارض اعلم ما تخفون وما كنتم تكتمون. وقتی که خدا به آدم گفت انبئهم، بعد میگه فلما انبئهم، پس تمام خصوصیات آدم به امتیاز آدم در مسئله انباء هست. حتی مفسرین رو معلوم داده این میگن یعنی خصوصیات در علم آدم نبود. یه دیگه میخوان میگن که آدم علمی داشت که فرشته‌ها نداشتن. نه خیر، خصوصیات در علم آدم نبود، خصوصیات در انباء آدم بود. یعنی خداوند متعال به آدم گفت انبئهم فلما انبئهم، انباء آدم ملاک خلیفت الله آدمه. انباء آدم در چیه؟ خب علم اسما رو با آدم آموخت. اسما که در تفسیر آمده اسما تابع مسمیاتن، علم اسما همون علم مسمیاته، علم حقایق رو، اسم خواص اشیاء رو، اسم حقایق و موجوداتی که در عرصه وجود هستن، همه اینا رو خدا با آدم آموخت. بعد گفت انبئهم باسمائهم، با آدم گفته که تو این اسما و این علومی که آموختی به اینها انباء کن. فلما انبئهم، وقتی که آدم انباء کرد، قال علم اقول لکم انی علم غیب السماوات و الارض علم ما تبدون و ما کنتم تکتمون. پس امتیاز در انباء آدم بود که اونی که ملائکه نداشتند و آدم داشت قدرت انباء بود، قدرت تعلیم بود و قدرت سازندگی بود. قدرت انباء و تعلیم و سازندگی مال آدم. ملائکه خیلی چیزا میدونست، اما هرگز هرچی میدونست به دیگری نمیتونست منتقل کنه دانسته خودشو. این قدرت و توان انتقال دانسته ها از خود به دیگری یه خصوصیت مال آدم بود. غیر از انسان کسی قدرت انتقال تجربه، انتقال دانسته خودش رو به غیر خودش نداره. این خصوصیت فقط مال آدم بود که به آدم گفت انبئهم و بعدم فرشته‌ها در آدم یه قدرتی داره که اینا ندارن. و او فلما انبئهم، در واقع ملاک خلیفت اللهیه انسان و آدم هم برای خدا حد قدرت انباعه. چرا؟ چون قدرت انباع قدرت خلاقیته، قدرت سازندگیه. یعنی انسان میتواند انسان دیگری رو بسازد. با چی؟ با انباع. یعنی یه انسان با تجربیات خودش، با تجربیاتش و دانستنی‌های خودش رو منتقل به انسان دیگری می‌کند، او انسان دیگر رو می‌سازد. این قدرت خلاقیت و قدرت سازندگی رو انسان دارد، این قدرت رو فرشته‌ها ندارند. فرشته‌ها خلیفت الله. این ملاک خلیفت اللهیشه. وقتی فلما هم به هم به اسمائهم آدم انباع کرد، بعد خداوند گفت الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، آیا من نگفتم که من غیب آسمان و زمین ها رو میدونم؟ و اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون، اون چه در فکر شما، در ذهن شما، در باطن شما فرشته ها میگذره، چونی که اظهار میکنید، چونی که اظهار نمیکنید، همین ها رو من میدونم. که اینی اعلم غیب السماوات والارض، اینی اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون، این توضیح اینی اعلم ما لا تعلمون آیه اوله. که وقتی گفت نه تجلو فی آمن یوسد و فی آمن اسم کل دیما و نه نوسد و بحفتی و نقدس و لک، خدا گفت اینی اعلم ما لا تعلمون. این ما لا تعلمونی که خدا گفت اینی اعلم، توضیحش این است که اعلم اقول لکم، بگه بگه علام اقل لکن به شما مگه نگفتن که خدا گفت تو آیه اول کن اینی علام مالا تعلمون. توضیح علام مالا تعلمون این است که اینی علام و غیب السماوات و العقل و علام ما تبیونه و ما کندم تکتبون. خب بس ملاک خلیفت اللهی اون مسئله انباع هست، چون میگه فلم ما انبعث، ما باید تفریه لما ما بده برسرش، فلما انبعهم قال اعلم، قال اعلم اقول لكم اني اعلم غيب السماوات والارض. بس ملاک انباع است، هم ملاک خلیفت اللهی انباع است، هم امتیاز ارزم آدم بر فرشته ها انباع آدمه، که این قدرت انتقال دانسته ها و تجربیات و علوم از انسان خودش به دیگری، این قدرت مال آدمی زاده، غیر آدمیزاد هیچ موجود دیگری این قدرت رو نداره. فرشته میتواند اونی که بهش میگن به دیگری بگه، اما در مقام پیامه. جبرئیل پیام میآورد از جانب خدا برای پیغمبر، ولی پیغمبر رو تعلیم نمیتونست بده، دانسته خودش نمیتونست پیغمبر منتقل کنه. یه ازم به حضور تو یه پیک پست بود، بهش میگفتن تو برو اون رو بگو، لذا میاد به پیغمبر میگفت الف لام میم. خب الف لام میم آقای جبریل یعنی چی؟ اون جمله نمیشه از خود جبریل برز الف لام میم چی نمیشه رمز بین پیغمبر و خدا. بهش گفت این کلمه رو برو بگو، این باید کلمه رو و اون عظم لذا قرآن کلام الله هست، کلام جبریل نیست. این کلمه رو بهش میگفت میاد به پیغمبر میگفت گفت تو مسئله عظم به حضور دور هم با بحثیات داریم که آیا واقعا در وحی حتما فرشته بین خدا و پیغمبر رابطه بوده. پیغمبر میگه ان لی مع الله حالات لا یسعها ملک مقرب ولا نبی مرسل. خب برای اینکه قرآن به پیغمبر منتقل بشه باید یک واسطه ای مثل فرشته باشد، و آیا تنها وحی همین بوده؟ که تو مسئله وحی ازم به حضورتون که این رو مرحوم آیت الله خویی تو تفسیر البیان خیلی قشنگ توضیح دادن، حالا اگر خواستید اونجا مطالعه کنید، که وحی تنها این نیست، ما نزول دفعی داریم، نزول تدریجی داریم. علت این نزول تدریجی بر پیغمبر در برابر نزول دفعی قرآن بوده، این به خاطر تقریبا مراسل و مقررات و تبیین و ازم تظاهر به ارتباط پیغمبر با خدا بوده، که در اون حالت وحی که پیغمبر دست می‌دادن بوده جبرئیل برای مردم ازم بزرگ احساس می‌شد. حالا این بحث یک شوکی تفسیر البیان دارم.
تا اینجا جواب لیبرال دموکراسی مسلمان داده نشد. وامی رو باید کلاب الفاظ کنم به خاکیت به اصطلاح علامه به حق خواهد کرد برای انسان منتخب شده، یا
اونم میگه چشم، اونم میگه اونم میگه چشم بله اونم میگه چشم بله اونم میگه چشم اونم میگه بله خیلی با حالا او را هم میگیم هم روایت شو بخونیم یعنی شما خواهد بگید که بله شما مخواهد بفرمید آفر آفر شما مخواهد بگید خب حالا میگیم همون رو میگیم دقیقا همون رو بخ چشم این شما خواهد بگید که وقت میدم شما دیدم حرف من گوش بده رسول جان جمعه شما نه شما هر این شما شما نمان تحریر شما تحریر دوست دارم من در این شما شما نمان تحریر کنم خلاصه شما شما یک کلمه هست که ما چه بگیم خداوند حق حاکمیت بشر منتقل کرد چه بگیم بشر مظهر اجرای حاکمیت خداست هر دو فکریه شما شما اینه دیگه میدونم مقام اینه شما شما همینه دیگه شما شما همینه با این شما رو بحث میکن چرا؟ بنده یه شما رو توجه داشتن یعنی شما این بیش میاد و هم بحث میکن او آخر حرف ماست پس ببین آقا این چی شد قضیه تا به اینجا ملاک خلیفت اللهی روشن شد ملاک خلیفت اللهی این نیست که خداوند حق حاکمیت رو بشر منتقل کرده چون حق حاکمیت از خصوصیات توحیدی است یه قابل انتقال نیست خب علا ایهان اون چه مسلم هست برای تغییر شبه ایشون کامل در بشه این است که خدا که نمیتونه بیاد تو میان بشر حکومت کنه که چون بشر که نمیتونه با خدا مرتبط بشه خدا که از سنخ بشر نیست بشر هم از سنخ خدا نیست این اجرای حاکمیت طبیعتا باید به وسیله بشر بشه حتی در مسئله رهبری انسان به هدایت انسان خدا میگرد اگر ما فرشته ای رو هم بخواهیم نازل کنیم و فرشته رو هم در لباس بدل شکل بشر نازل کنیم ولی لبسنا هم ما یلبسون قرآن اینو میگه پس این مظهر اجرای حاکمیت باید بشر باشه و ارزم به حضورتون که خب این مظهر اجرایی وقتی بنا شده حاکمیت مظهر ما چه بگیم حاکمیت منتقل شده است به بشر چه بگیم مظهر اجرایی حاکمیت باید بشر باشه اول این دو مطلب یکی یکی نیست خودی یه مظهر انتقال حاکمیت یعنی حق حاکمیت رو خدا به بشر بده با اینکه بشر مظهر اجرایی حاکمیت بشه این دو یه حرف یه حرف نیست دو حرف یه حرف نیست اختلاف اختلاف لفظی نیست اختلاف اختلاف ماهوی است ببینید اونجایی که حق حاکمیت خدا به بشر میدهد اونجایی است که حاکمیت مال بشره یعنی مال جنس بشر مال نوع بشر نوع انسان چه حاکم اصلا به خودش چون در معنای او چون خداوند نوع انسان رو خلیفه خودش قرار داد و اگر حاکمیت خدا حق حاکمیت بشر بده نوع انسان چه حاکم بر خودش یعنی بگه دموکرات ها میزنن اما اگر خداوند متعال بشر رو مظهر اجرایی حاکمیت خودش قرار بده این دیگه لازم نیست که نوع بشر مظهر اجرایی باشه اینجا مظهر اجرایی حتما فرد خاصی از بشر خواهد بود چرا؟ چون فرق بین مظهر اجرایی با حق چیه؟ حق حاکمیت که خدا بشر داد خود بشر هر چی میخواد خودش حکومت میکنه بر خودش بر نه یه حاکم میخواد بر نهبی بر خودش حکومت کند که امیال نفسانی خودش رو اجرا کنه و هر جوری که میخواد یه امیال نفسانی آزادانه اجرا بشه خب این مسئله انسان نیست دیگه هر جور خودش خواست بر خودش حکومت میکنه اما اگر نه ما گفتیم که حاکمیت خدا بشر نداده مظهر اجرایی حاکمیت خودش رو در بشر قرار داده بشرها مظهر اجرایی حاکمیت خدا هستن نه صاحب حق حاکمیت یعنی اینها بایست حاکمیت رو به نحوی اجرا کنن که خدا رضایت داشته باشه تحقق رضای حق در اجرای این حاکمیت که لازم میشه چون اینها حاکم نیستن خود میگه صاحب اختیار خودی نیستن صاحب اختیار خداست و حاکم خداست این حاکم مظهر اجرایی میخواد بیاد اونی که حق به او هست اجرا بکند پس حق به او رو باید منطبق با رضای او اجرا کنه نمیدوند به هر نه بگیر اشخاص اجرا کنند اگر از اول رو بخشیده بود بینا و هر که دلشون میخواد اجرا میگردن دیگه اما نبخشیده برای اجرای حاکمیت و مدیریت که اونم یه بخشی از حاکمیت همه حاکمیت خدا نیست من یه بخشی از حاکم مدیریت جامعه است، مظهر اجرایی انسان رو قرار داده. حالا که مظهر اجرایی انسان رو قرار داده، این بایستی این مدیریت رو جوری اجرا بکند و جوری پیاده کند که خدا راضی بشه دیگه. پس ملاک تأمین رضای حق در این مدیریت، نه ملاک خواسته خودش و نه مقدار اختیار خودش و نه ملاک امیال و نفسانیات و مشتهیات خودش، ملاک رضای حق. خب پس بنابراین همه انسان ها نمیتونن مظهر اجرای حاکمیت الله باشن. کسانی میتوانن مظهر اجرای حاکمیت الله باشن که کاشف رضای حق باشن، قدرت کشف رضا داشته باشن و قدرت کشف رضا رو اون انسانی دارن که بنده مقرب خداست. یه مقام، حالا یه قرب، یا برعزه اون آیه 73 سوره انبیاء در واقع بخواهد بر حسب ساختار خاصی او داره، یا بر حسب عبودیت خاصی نسبت به خدا داره. این میتواند کاشف رضای حق باشد، جزئی نمیتواند کاشف رضای حق باشد. لذا خداوند از انسانها افراد خاصی رو مظهر اجرایی حاکمیت خودش قرار میده. این تفاوت بین مظهر اجرایی حاکمیت و حق حاکمیت.
این
خدا فرمود این نعلم خدا ترمون منظور افرابی معمولی و آفیدشن نیست، منظور اون ملیلی بشه که باید اولیاء و انبیاء الهی باشه. دقیقاً فرمایش شما یه روایت، یه روایت رو میخونن. حالا ما همین رو روایت شد، این ازم بود شبیه فرمایش شما مضمون یه حدیثی که روایت رو میخون. خب پس بنابراین نظر اجرای حاکمیت الله ازم به حضورتون که افراد خاصی هم ضمن این که ما روایتی داریم، در یه روایت اصلا خلیفه رو جور دیگه معنا میکنه و اون روایت میگه وقتی میگه اینی جاهلون فل ارز خلیفه، من میخوام در زمین خلیفه قرار بدم، لازمش این نیست که همه انسانهایی که روی زمین از آدم خلق میشن تا صبح قیامت اینا همه خلیفه الله هم. یعنی من موجودی در زمین قرار میدهم که خلیفه من در بین اونهاست. ما روایت داریم از خلیفه رو اینجوری معنا میکنه و اون روایت ازم به حضور مبارکتون که هم مرحوم علامه طباطبایی توی المیزان روایت را آوردن، اصل روایت هم توی کتاب تفسیر برهان، تفسیر برهان در ذیل همین آیه این روایت را از معانی الاخبار نقل میکنه. عن صادق علیه السلام: ان الله عز وجل علم آدم اسماء حججه كلها ثم عرضهم وهم ارواح على الملائكه. از این میگه علم آدم الاسماء رو اینجوری معنا میکنه که مقصود از علم آدم الاسماء اسماء حججش بود، اسماء حجتهای خودش بود و آدم بر ملائکه همون اسماء حجج رو عرضه داشت. خداوند از ملائکه اسماء حجج رو خواست و قال انبئونی به اسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، و به من خبر بدید به اسمای اینها اگر صادق هستید. چون ببینید قبلا که هاولای وجود نداشته که آیه قرآن میگونید از قال رب که للملائکه اینی جایل فی الارض خلیفه قالو اتجعل فیا من یفسد فیا و اسفک الدماء و نحن نسفک بعدک و نقدس لک قال اینی اعلم ما لا تعلمون. بعد و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم علی الملائکه فقال انبئونی به اسماء هاولا. اسماء هاولا، این هاولا از در دوزه اسم اشاره میگیه، چون هاولای قبلا وجود نداشت دیگه، به اسماء هاولا، به اسماء اینها به صورت جمع آمده، به اسماء اینا منو خبر بدید. پس این اسماء اسامی یک کسانی بوده که اون کسان میگه اسماء هاولا. این روایت میگه که این هاولا حجج خدا بودن، چون به دلیل میگه چرا حجج خدا اسماء اون مقصود اسماء حجج است، بخاطر میگه انبوده به اسماء هاولا ان کنتم صادقین بانکم احق بالخلافه فی الارض لتسبیحکم و تقدیسکم من آدم، به این که شما حق به خلافت در زمین هستید بخاطر تسبیح و تقدیستون از آدم. فقالوا سبحانک، یعنی اگر شما خبر دادید اون وقت شما حق به خلافت هستید. اسماء این حجج رو بگید تا شما این ارزم بزرگ شایستگی رو پیدا کنید. فقال سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. قال الله تبارك وتعالى يا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبئهم باسمائهم وقفوا على عظيم منزلتهم عند الله عز ذكره فعلموا انهم احق بعد يكونوا خلفاء الله في ارضه وحججه على فريته. ثم بله ثم غيبهم عن ابصارهم فاستعبدهم بولايه ومحبه وقال لهم الم اقل لكم اني اعلم غيب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. که وقتی که خداوند آدم اسماء رو گفت این حجج برای ملائکه ظاهرا مجسم شدن ارواحشون، چون میگه اینا در حال ارواحشون بوده. و بعد فعلمو انهم احق به ان یکونو خلفاء فی ارضه، این حجج خدا حقا برای اینکه خلفاء فی ارضه باشن. ملائکه قانع شدن چون اینا رو که دیدن و عظمت اینا رو دیدن و قفو علی عظیم منزلت عند الله، اینا ازن بزرگ بعد اینا متوجه شدن که فعلمو انهم احق به ان الله به ان یکونو خلفاء الله فی ارضه، دانستن این حجج حقا به ان یکونو خلفاء فی ارضه و حججه علی بریته. ثم قیبهم، سپس خداوند متعال اون ارواح رو از بینش فرشتگان غیب کرد. قیبهم عن ابصارهم و استعبدهم به ولایتهم، به اینها رو استعباد کرد و وادارشون کرد برای اینکه به ولایت این حجج و محبت و معبد اون جد. بعد گفت الم اقول لکم انی اعلم غیب السماوات والارض و اعلم ما تبدونه و ما کنتم تکتمون. خب پس این روایت دلالت میکنه که اصلا خلفاء الله فی ارضه خود اون حجج بودن. پس به عنوان ارزم به حضورتون که تسمیه یک کل به اسم جز خداوند متعال ازم بنی آدم رو به عنوان خلیفه نامید، در واقع جز این ها که اون حجج بودن اصل خلفاء الله اونا بودن و خلیفت الله اونا بودن، که این روایت به کلی اصل قضیه رو از این در حل کنه که ما بخوام بر اساس این روایت استناد بکنیم. پس از اول بود بگیم اینی جالون فلعرض خلیفه، این که خدا گفت اینی جالون فلعرض خلیفه مخصوص از خلیفه، ارزم بزرگ اولیاء خدا و حجج خدا بودن که ارزم بزرگ معصوم علیه السلام هم و اصلا خلیفه اونا هم. چون در بین بنی آدم عده از اون حجج هستن اونا اصل خلیفه هم و ارزم به حضورتون که بقیه دیگه از باب تسمیه یک کل به اسم جز یا توصیف کل به صفت جز اینها خلیفت الله نامیده شدن. اون اشکال اول هم دیگه حله، که ما میگه ها فرشته ها که گفتن تجلو بیا من یک صدو بیا نه آخه فساد کردن و سفید ما کرد.
این خیلی
بله بازم به خاطر مظهر اجرایی حاکمیت الله بشر منقرض نشد. بشر منقرض نشد دیگه. بله؟ هست دیگه. مگه اولاد آدم نیست نیم؟ مورد نیست نه؟ تخصیص نیست. از اول تا به امروز این همه زمان فرعون آمد فساد و صفک دماغ کرد خدا موسی رو فرستاد. نمرود آمد فساد و صفک دماغ کرد خدا ابراهیم فرستاد. بله دیگه عمل کرد.
بخاطر اینکه
انقراض صورت
نگیره ما خدا رو
فرستادیم. نه انقراض صورت نگیره. ببینید میگه اینی علام مالا تعلمون همینه. اینی علام مالا تعلمون میخواد بگه که این اشکاکی بیزیه. شما میخواد بگه که در زمانه با یه روایت اصلا مشکل حله. یه روایت اصلا که آب اصلی شماست. یه وقت میگه اصلا خلیفت الله اینا نیستم، اینا که فساد زدن اصلا خلیفت الله نبوده. خلیفت الله گوه اینی علا مالا تعلمون این حجج الله هم، چون بعدش که این حجج الله رو اینا شناختن قال علم اقل لکم اینی علا غیب السماوات داده روایت رو گوش ندیدیم. اگر ما روایت توجه کنیم اصلا قصه تمومه. بله؟
روایت
باعث نمیشه.
نه
اصلا نه خیر همین روایت میخواد بگه بشر خودش خلیفت الله نیست، در بشر خلیفت الله هست از باب توصیف کل به صورت جزه. کی آیه میگه؟ کی آیه گفت؟ نه خیر کجا آیه میگه؟ اینی جاهلون فلعظه خلیفه کتا های گفت الادم و خلیفت الله کتا های گفت خلول انسان خلیفت الله نگفت اینجور خدا میگه من میخوام در این زمین خلیفه قرار بدم خلیفه قرار بدن همه اینا که از جنس بنا خلیفه معناش این نیست چه میگه صد درصد بشر چه میگه صد درصد یعنی هر شما میزنید قرآن آیه که این میگه کجا آیه گفته این شما میگید بنده میگم یه تفاصیل بین آقا اینا مفسرین آمدن گفتن که این جان برد خلیفه یعنی بشر خلیفه الله این رو ما میگیم اما روایت که نمیگه میگه بشر خلیفه الله نه این کل بشر خلیفه الله هست حجج الله در زمین خلیفه الله هست چون حجج الله در بین بشر هست از باب توصیف کل مثل بعد جز میگه این جانب لرزه خلیفه بله اینو از باب توصیف جز نه روایت که تموم کرده روایت در باز باگه مطابق ما حرفایی که زدیم منهای روایت با روایت قضیه گیلم آمدیم رسول الله علیه